به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. این تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش، به خاطر همین که ما در واقع ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر. انگار که توی نظریه های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره.
بله.
و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرد. ببینید توی یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 3 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10 12 سال 15 ساله یوهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیاره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه. ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش، به خاطر همین این شیوع هست. کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل حالا اینکه خب ببینید ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه. خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمره‌اش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75%ش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش.
بله.
بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیسم، این خبر بد دیگه ما توی روانپزشکی میگیم، ولی واقعیت این هستش که خب الان که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط درسته که تو تعریف میگیم یک اختلال که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه. بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه ارلی دیتکشن، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. عللش هم که با هم صحبت. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، اینکه رد فلک ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره که قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله، بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که بر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم، این نشانه ها واقعیتش اینه که بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم، ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، این که درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم.
بله.
این یه دسته از علائمشون. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علایق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازی‌هاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن. بازی‌هاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جای بیرون نظر همه رو جلب کنه که یه کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب می‌خوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب می‌خوای، یعنی در واقع دوباره همون رو اکو می‌کنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی، یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه، هر وقت می‌خواد غذا بخوره دقیقاً همون دو ستا رو انجام میده، هر وقت می‌خواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو می‌کشه، یا فیلم‌های تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستند که مش میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشن در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، عصرتان بخیر. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، این حادثه تلخ را موجب رسوایی امریکایی های منافق و سیاه دل دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام را موجب داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر رسوا شدن دستهای پشت پرده این خباثت، یعنی امریکایی‌های کینه‌توز و به وجود آورنده داعش، تاکید کردند. ایشان ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند علاوه بر عاملان جانی و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این جنایت شریک هستند. آنها آنقدر دروغگو، سیاه دل، رسوا و منافق هستند که در حرف پرچم حقوق بشر را بالا می برند اما در عمل گروه های خطرناک تروریستی را به وجود می آورند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دستگاه های فرهنگی و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای دستگاه های فرهنگی و رسانه ای را به تولیدات هنری در خصوص این حادثه و سایر قضایای تاریخی توصیه کردند و افزودند ما در مسائل مربوط به حوادث و تاریخ انقلاب اسلامی و جنایت‌های دشمنان از نظر کار رسانه‌ای و تبلیغی کوتاهی داریم، به گونه‌ای که نسل جوان ما اطلاعات زیادی از حوادث گذشته از جمله جنایات منافقین ندارند. چهارم عقرب در حمله تروریستی داعش به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ در شهر شیراز مرکز ولایت فارس ایران 13 نفر از جمله 2 طفل شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. مشاوران شورای امنیت 8 کشور منطقه خواستار تأمین امنیت در افغانستان شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در نشستی وضعیت افغانستان را به بررسی بگیرند. این نشست ساعت 7:30 شام امروز برگزار می شود. افغانستان زیر کنترل طالبان و امنیت منطقه و جهان از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. قرار است روزا اوتونبایوا رئیس یوناما در این نشست درباره اوضاع افغانستان معلومات ارائه کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از صدور 150 مجوز برای تجارت با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های روس در یک سال گذشته خبر داد. عبدالسلام جواد آخونزاده مقام وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید حدود 150 شرکت خارجی در افغانستان سرمایه گذاری کردند که اکثر این شرکت ها از چین، روسیه، بریتانیا و امریکا و همچنین از کشورهای عربی هستند. و افزود در افغانستان امکانات فراوانی برای سرمایه گذاری وجود دارد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در حکومت طالبان در ماه اسد به روسیه سفر کرد. طبق اعلام این وزیر، هیئت طالبان در مسکو درباره موضوع عرضه نفت و غذا به افغانستان گفتگو کرده است. منابع محلی در ولایت نیمروز از دیدار مسئولان مرزی طالبان و ایران خبر می‌دهند. منابع محلی در ولایت نیمروز گزارش دادند مسئولان سرحدی طالبان با علیرضا سنچولی مسئول سرحدی شهر زابل ایران دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در مسیر پل ابریشم با هم دیدار و در مورد مسائل سرحدی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان گفتگو کردند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً قاچاق مواد مخدر و انسان از مرزهای ولایت نیمروز به ایران افزایش یافته است. کمپاین سراسری واکسن پولیو در ولایت تخار آغاز شد. سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان گزارشی ارسال کرده که با اتفاق میشنویم.
کمپاین سراسری واکسین پولیو در تخار آغاز شده است. رئیس صحت عامه ولایت تخار همراه با نمایندگان دفتر یونیسف، سازمان صحی جهان و شبکه انکشافی باختر به ولسوالی بنگی این ولایت سفر کرده و ضمن افتتاح کمپاین سراسری واکسین پولیو برای 110 تن از کارکنان صحی جامعه کیت‌های صحی توزیع کرده است. دکتر سلیم صمیم هماهنگ کننده کمک‌های صحی سازمان یونیسف در تخار میگوید هر کیت صحی شامل 13 قلم مواد بیدوشتی و یک تخته کمپل می باشد که بابت تشویق بر رضاکاران صحی جامعه توزیع کرده اند. در همین حال دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار هنگام افتتاح کمپاین سراسری واکسین پولیو در بیمارستان ولسوالی بنگی می گوید این کمپاین مدت 3 روز دوام خواهد یافت و در این مدت حدود 40,000 طفل واجد شرایط توسط 2,000 واکسیناتور رضاکار در 16 ولسوالی و مرکز این ولایت واکسین خواهند شد. رئیس صحت عامه تخار می افزاید این کمپاین در 6 ولسوالی به شیوه خانه به خانه و در سایر ولسوالی های دیگر به شمول مرکز این ولایت در تمام مراکز صحی و مساجد صورت گرفته و اطفال واکسینه می شوند. او از تمام خانواده ها در تخار می خواهد که به محض شنیدن فراخوان واکسین پولیو از بلنگوی واکسیناتوران اطفال واجد شرایط خویش را نزد آنان برده و در برابر مرض خطرناک فلج واکسین نمایند.
آمدن ما به ولسوالی بنگی آغاز کمپاین پولیو و برای 100 تن از کارکنان صحی جامعه کیت های توزیع شد. که هر کی شامل 13 قلم مواد صحی و یک تحفه برای به خاطر کارکنان صحی که تشویقی بوده اینا توزیع شدن.
در همین حال باشندگان تخار از این اقدام ریاست صحت عامه قدردانی نموده و از خانواده ها میخواهند که اطفالشان را بی قید و شرط واکسینه نمایند. مولوی عماد الدین راقم یک از علما در تخار میگوید فلج یک مرض خطرناک است و باید همه در نابودی آن سهم بگیرند. آقای راقم می‌افزاید باورهای غلط در جامعه سبب شده است تا بخش از مردم از واکسینه شدن اطفالشان جلوگیری نمایند که او این مورد را خلاف آموزه‌های دینی می‌داند.
مرض پولیو یکی از امراض بسیار خطرناک و بسیار کشنده‌ای بوده که در گذشته‌ها از اطفال ما صدها و هزارها قربانی گرفتند. با کمال خوشحالی و خوشبختی که در این دوره معاصر ما و در این اواخر واکسین از این پیدا شده و به خاطر جلوگیری از این امراض کشنده مراکزهای صحی در خدمت مردم استند و عرضه خدمات میکنند تا که مردم ما و نسل آینده ما اطفال ما از این تکلیف و از این مرض مسئول و محفوظ باشند. یک سلسله باورهای بسیار انحرافی، باورهای غلطی وجود داره که مردم میگن که گویا این پولیو یا این واکسین کدام فایده ای نداره، کدام نفعی نداره، یک کتی دور از واقعیت و دور از آموزه های دینی است.
شفیقه یک از بانوان فعال در ولسوالی بنگی ولایت تخار فعالیت های ریاست صحت عامه این ولایت را نیز میستاید.
ما از کارکرد ریاست صحت عامه خوش هستیم. این باری چندم است که ریاست صحت عامه به ولسوالی بنگی می آید و صدای مردم خود را میشنود. در کلینیک ها از قبل از آمدن زمستان چوب سرخ دوا را آوردن و امروز هم برای کارکنان صحی جامعه معاش ندارد، برای تشویق آنها کیت های صحی را توزیع نمودن.
این در حالی است که کمپاین واکسین پولیو به هدف ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال در سر تا سر کشور از سوی سازمان صحی جهان و سازمان یونیسف در هماهنگی با وزارت صحت عامه کشور برای 3 روز راه اندازی شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم سومین سال آغاز به کار رادیو مقاومت در پیامی تصویری گفت امروز نام شهید سلیمانی نماد مقاومت و ایستادگی و نماد مبارزه با تروریسم در جهان است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 3 جنوری 2020 به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس شهید بسیج مردمی عراق الهشت شبی و 8 نفر دیگر در حمله هوایی تروریست‌های آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به شهادت رسیدند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران امروز در پیامی تصویری به مناسبت سومین سال افتتاح شبکه رادیویی مقاومت با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت شخصیت شهید سلیمانی باید به عنوان یک مکتب شناخته شود. رئیسی آغاز به کار رادیو مقاومت را اقدام بسیار مبارکی دانست و افزود تأسیس رادیو مقاومت برای تبیین جریان مقاومت، برای آگاهی بخشی و ایجاد آمادگی در همگان از جمله در مردم ایران، در جوانان منطقه و ملت‌های تحت ستم در دنیا حائز اهمیت است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از دیدار با وزیر امور خارجه ایران بر احیای برجام بر اساس مذاکرات ویانا تأکید کرد. جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از دیدار با حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پایتخت اردن امروز با انتشار پیامی در توییتر نوشت که دو طرف در این دیدار توافق کردند کانال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اساس مذاکرات صورت گرفته در ویانا از سر گرفته شود. بوریل در تداوم اظهارات مداخله جویانه مقام‌های غربی در امور داخلی ایران و ادعای
مشارکت نظامی تهران و مسکو در جنگ اوکراین مدعی شد که در این جلسه بر ضرورت توقف فوری حمایت نظامی از روسیه و سرکوب داخلی در ایران تاکید کرده است. این دیدار در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در عمان پایتخت اردن برگزار شد و در جریان آن که 2 ساعت به طول انجامید، مهمترین موضوعات در دستور کار ایران و اتحادیه اروپا به ویژه شرایط حاکم بر مذاکرات ویانا مورد تبادل نظر بین دو طرف قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام آمادگی تهران برای جمع‌بندی مذاکرات ویانا بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماها مذاکرات سخت و فشرده است، به طرفهای مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند. صدر اعظم برکنار شده پاکستان جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده سابق اردو را به همکاری با آمریکا برای سرنگونی دولت خود متهم کرد. عمران خان 10 آوریل گذشته با 174 رأی مثبت از مجموع 342 رأی مخوزه در پارلمان از سمت خود برکنار و شهباز شریف جانشینش شد. عمران خان تاکنون حاضر نشد تا دولت بعد از خود را به رسمیت بشناسد. صدر اعظم برکنار شده پاکستان با متهم کردن جنرال قمر جاوید باجوا به دست چینی با آمریکا برای سرنگونی دولت خود افزود: پیشتر نمی توانستم نقش قمر جاوید باجوا را فاش کنم، زیرا این نگرانی وجود داشت که به تحریک افکار عمومی علیه نیروهای مسلح متهم شوم. و افزود: ممکن بود متهم کردن فرمانده اردو به عنوان متهم کردن اردو محسوب شود. به همین علت منتظر ماندم تا مدت فرماندهی جنرال باجوا پایان یابد. اکنون از او می خواهم توضیح دهد که چرا برای تغییر دولت من که بهتر از دولت‌های قبلی بود تلاش کرد. عمران خان تنها راه نجات اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی را تحقق ثبات سیاسی دانست و گفت: برای تحقق ثبات سیاسی در کشور، برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در سریع‌ترین زمان ممکن ضروری است. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. در ساعت 6 به وقت کابل هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
همچنان همراه ما باشید با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری.
دشمن به فکر انداز است، اندازه که جز خیال نیست. افغانستان دیگر به پرواز است، افغانستان دیگر به پرواز است. قدم زن دم بدم، ای دوست خوبم ای رفیق، با من قدم زن دم بدم. آج جنگ و هیچ حاصل مباش، با من سخن زن هم بدم.
گرما به خود باور کنیم، رنگ هوا دیگر کنیم، خاکی نرا بدرود گو آهنگ تازه سر کنیم. دیگر نماند راه به دشمن، آباد گردیم هر دم هر دم، آباد گردیم هر دم هر دم. دیگر نخواهیم که کسی زنگ بزند خانه ما، دیگر نخواهیم که کسی زنگ بزند خانه ما، دیگر نخواهیم تا که گلشن نشود لانه ما. این جای جنگ نیست، این جای کینه نیست، این جای عشق و صفا و محبت است. باز زنگ خطر در آواز است، باز زنگ خطر در آواز است، باز دشمن به فکر انداز است، اندازه که جز خیال نه افغانستان دیگر به پرواز است، افغانستان دیگر به پرواز است.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد راه ثبات و امنیت پایدار در افغانستان از مسیر تصمیم مردم این کشور و با تشکیل دولتی فراگیر می گذرد. حسین امیر عبداللهیان در سومین نشست مجمع گفتگوی تهران گفت دولت و ملت ایران با مردم افغانستان اشتراکات تاریخی، تمدنی، دینی، فرهنگی و زبانی دارند و آنان را همچون خود می دانند و خلاف مدعیان دروغین حقوق بشر نسبت به سرنوشت آنان مسئولانه عمل می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص حادثه تلخ تونل سالنگ با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. ناصر کنعانی ضمن تسلیت به خانواده‌های داغ دیده از خداوند برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای مجروحین حادثه شفای عاجل مسئلت کرد. با پایان دوره مأموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان معرفی شد. کارشناسان میگویند با توجه به تجارب و شناختی که آقای کاظمی قومی از اوضاع افغانستان دارد، به نظر میرسد که در گسترش هرچه بیشتر روابط بین دو کشور و بهبود اوضاع در افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. دعوت میکنم اظهارات سید حسین هادی، کارشناس سیاسی افغان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
با انتخاب آقای کاظمی قومی به عنوان سفیر افغانستان، در این حال که ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور هم در امور افغانستان میتونن حضور پیدا بکنن، میشه به فال نیک گرفت، میشه اینطوری ارزیابی کرد که از یک طرف با توجه به تجاربی که ایشان داره در امور سفارت و افغانستان که مدتی هم به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات کار کردن و در این حال در وضعیت بحرانی و مشکلی که در عراق وجود داشت و پس از حاکمیت بعثی ها در عراق به عنوان سفیر معرفی شدن و در این حال به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان فعالیت ها و اقداماتی را انجام دادن، از این جهت میشه گفت که بتانند یک تعامل مثبت و سازنده ای را با حاکمیت و مردم افغانستان به وجود بیاره که بر اساس فرهنگ و دین و مرز و اعتقادات مشترک یک سری اقدامات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بسیار کلان و جدی به وجود بیارن. به نوعی ایشان از مردم افغانستان، از اقوام افغانستان و از مذاهب افغانستان اطلاع دارن و میدانن که نقش اقوام، نقش مذاهب، نقش این جغرافیا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه هم نسبت به ایران و هم نسبت به منطقه و جهان. از این جهت احساس بلی است که با توجه به تجاربی که ایشان در هرات داشتن، با توجه به که تجربه ایشان به عنوان مدتی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بودن و از طرف کارنامه‌ای که در عراق داشتن، میشه اینو فکر کرد که ایشان از تجربه خوبی برخوردار است و میتونه از این تجربه خود به نفع مردم دو کشور و به نفع حاکمیت دو کشور استفاده بکنه. آقای کاظمی قمی قبل از رفتن خود به کابل هم با جریان‌های مختلف، با اقوام مختلف، با شخصیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران با اونا هم دیدار داشتن و اونا هم نظراتشون رو شنیدن که عملکرد جمهوری اسلامی و عملکرد نماینده ویژه رئیس جمهور و همچنان سفیر در قبال اقدامات و برنامه‌ای که میتونه انجام بشه باید به کدام سمت و در کدام جهت باید حرکت بکنن.
همان گونه که در صحبت‌های آقای هادی شنیدیم، آقای کاظمی قمی پیشتر با نمایندگان مجموعه‌ها و اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی مقیم ایران دیدارهایی داشت. یکی از این مجموعه‌ها انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران بود. علیرضا یوسفیان معاون اقتصادی این انجمن در گفتگو با ما در این زمینه اظهار داشت تاجران و سرمایه‌گذاران افغان به طرح مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته و خواستار حل این مشکلات شدند و آقای قمی هم برای حل این مشکلات قول مساعد داد.
نشست جناب آقای کاظمی قمی در مقر استانداری خراسان رضوی همراه خود استاندار بزرگوار جناب سردار نظری و تیم اقتصادیشان حضور داشتند و ما هم به همراه 50 تن از تجار، سرمایه‌گذارا، بازرگانای بسیار خوب و با افتخار ما حضور پیدا کردیم و طرح مشکلات سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران و در مسائل اقامتی، مسائل مجوزهای فعالیت نا و ورود ارز صحبت‌هایی داشتیم. طرح مشکلات شد، پیشنهادات ارائه شد و الحمدلله درخواست تفویض اختیار به استان خراسان رضوی از خود تهران و ریاست جمهوری داشتیم که الحمدلله جناب آقای کاظمی قمی که با دیدگاه بسیار مثبت و مدیریت بسیار عالی اینا تعدادی رو در حد و مسئولیت خود اینا بود تفویض اختیار کردن و چند موردی هم که درخواست ماها رو قبول کردن که در تهران بتونن انشالله از وزارتخانه‌های دیگه تفویض اختیار کنن که بشه روند سرمایه گذاری و بهبودی یافتن به روال صدور مجوزهای سرمایه گذاری، جواز کسب، پروانه های اشتغال و حتی گواهینامه های هموطنان عزیز ما در استان خراسان انشالله زودتر از انجام بشه و این روند مدت بین روزهایی که به حساب تداخل ایجاد میشه برای صدور و مشکلاتی که سلیقه عمل بشه انشالله رفع بشه.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان قرار دارد که از چند ماه قبل موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و چندی پیش هم کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید ایران در کابل پیشتر در گفتگو با صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت سازمان ملی مهاجرت باید با یک کار کارشناسی دقیق با استفاده از تجارب دنیا و بدون عجله شکل بگیرد.
این که الان یک سازمان ملی مهاجری شکل بگیره، خب این موضوعی بود که آقای رئیس جمهور تو سخنرانیشون در یزد مطرح کردن، متقابلین الان کارگروه های تشکیل شد. خب یکی از بهترین حوزه کارشناسی خود مردم افغانستان که در داخل ایران، خود این یه موضوع پیچیده است. حالا شما که بگید که 5 میلیون مهاجر افغانی، تعداد زیادی از اینها در ایران به دوریا اومده، یعنی اصلا خودشون رو ایرانی میدونن. ببینید در ایران الان ما 43,000 دانشجو داریم تا مقطع دکترا، 520,000 دانش آموز که تاکید مقام معظم رهبریه که اینا باید بی ثبات الان 220,000 تا جدید بداره. این سازمان باید با یک کار کارشناسی دقیق با استفاده از تجارب دنیا شکل بگیره. افغانستان تا به یک شرایط با ثباتی نرسه این مسئله مهاجرینش رو داره. البته ما یک اقدامات کنترلی رو شروع کردیم، الان یک کارایی رو شروع کردیم، اونا کمک میکنه، اما باید در داخل افغانستان به اون وضعیت برسه. در داخل ایران الان مسئله ساماندهی مهاجرین مسئله جدی است. یه بخشی از اینها در حوزه نخبگان هست و عرشبت اصحاب اقتصادی. خب ما داریم الان چیکار میکنیم؟ اینها رو شناسایی میکنیم، برای اینها سازمانهای حامی تعریف کردیم. این نکته خیلی مهمه. مثلا در نخبه های علمی معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری آموزش عالی متولی اینها، اینها هستن که باید راستی آزمایی کنن، اینها هستن که باید برای اینها کار تعریف کنن. نکته مهم اینه، اینها وقتی کار داره برایشون تعریف میشه در چارچوب طرح‌های توسعه ملی، اولا دو با نگاه اینکه اینها از الان باید پیوند داشته باشن به داخل افغانستان، یعنی اگر اینها در شرکت‌های دانش بنیان مشغول میشوند این باید آثارش در داخل افغانستان، یعنی جمهوری اسلامی همزمان داره یک کاری میکنه که این نخبه علمی هم در داخل ایران هم بعد بره کشورش خدمت کنه. این برخلاف کاری که این کشورهای ناتو و امریکایی ها کردن که نخبه های علمی اینها رو از کشور خارج کردن بردن، و امروزی که از چالش های بزرگ افغانستان خلع مدیران تخصصی و متخصصینه. یکی از حوزه هایی که الان داره کار میشه این، ما در مسئله سازمان عجله نباید بکنیم. مجلس شورای اسلامی الان جدی وارد شده، دولت جدی وارد شده، اما این نیازمند به کار کارشناسی بیشتر است، چه در هدف گذاریش، برنامه های ساختار سازمانش، روابط سازمانی بین سازمانیش، رابطش با سازمان های خارجی. این کاری است که ما باید الان بکنیم و داریم انجام. من فکر میکنم این سازمان ملی مهاجرت، ساماندهی نخبگان، فعالین اقتصادی که عرض کردم، اینها میتواند یک شرایطی رو به وجود بیاره که در چارچوب سیاست دولت برای کمک به افغانستان و همکاری های دو کشور بسیار مؤثر باشه.
معاون علمی دانشگاه خصوصی الفلاح در ولایت ننگرهار بر استفاده از تجارب و اندوخته‌های علمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. شمس الدین همت در دیدار با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد دستاوردهای علمی ایران را در عرصه‌های مختلف به نظیر خواند و گفت برای بالا بردن توان علمی استادان این دانشگاه باید از تجارب و اندوخته‌های علمی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هم گفت به همکاری با مراکز علمی و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در عرصه‌های علمی و فرهنگی ادامه می‌دهیم و برای غنی‌سازی کتابخانه دانشگاه خصوصی الفلاح صدها جلد کتاب علمی، تدریسی و اجتماعی به این کتابخانه هدیه شده و این روند ادامه دارد. شنوندگان گرامی، همان گونه که در برنامه قبل هم به اطلاعتان رسید، نمایشگاه نقاشی تحت عنوان آرزوی من با آثار هنری کودکان ایرانی و افغانستانی تا یک هفته گذشته در فرهنگ سرای رازی تهران برگزار شد و مورد استقبال بازدید کنندگان هم قرار گرفت. از احمد تاجیک، هنرمند افغان و برگزار کننده این نمایشگاه، در مورد چگونگی حمایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران از هنرمندان افغان و کار آنها به ویژه کودکان مهاجر علاقمند به هنر پرسیدیم.
الحمدلله الان حمایت های خوبی دارن از مسئولین جمهوری اسلامی ایران میشن از نهادهای فرهنگی و هنری که این حمایت ها رو میکنن. خب این حمایت ها ملزم اینه که خود ما هم پیگیر باشیم، یعنی بتونیم اون روابطمون و اون اهدافمون و اون فضاهایی که میخوایم از طریق هنر بیان کنیم یا نشون بدیم و به تصویر بکشیم یا رو بتونیم توجیه کنیم و توصیف کنیم که ما همچین اهدافی داریم که میتونیم واقعا سهمی در آینده کودکان باشیم. الحمدلله با رایزنی هایی که شخص خود بنده در این یک سالی که این سلسله نمایشگاه های زنجیری رو که ما داشتیم و تا الان داریم همکاری های خوبی رو با ما داشتن، به ویژه در سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران، اداره کل اطباء، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تونستیم تعاملات خوبی رو بگیریم و همکاری های خوبی رو بگم و باز هم اینو میگم که ملزم اینه که ما باید بتونیم خودمون این تعاملات رو برقرار کنیم تا بتونیم یک فضایی رو جهت حمایت از هنرمندان داشته باشیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونند در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچای قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان خواجه سهم الدین، نوشته سید مسعود مشرف. آوردند که مرد ساده دل کم پول جمع کرده بود تا به شهر برود. او میخواست از آن شهر جنس بخرد و در شهر خود با سود بیشتر بفروشد و با ادامه این کار تجارتخانه راه بیندازد. مرد صبح زود کیسه پولش را به شال کمرش بست و به شهر مورد نظرش رفت. در راه به یکی از آدمهای بیکار و بیار برخورد کرد.
مرد ساده دل که فکر میکرد همه مثل او صادق هستند، با مرد ناشناخته گرم صحبت شد.
از کجا فهمیدی که من در این شهر غریب هستم؟
این چه سخنی است؟ من یک یک مردم این شهر را میشناسم.
براستی؟
آری.
یک یک مردم را میشناسی؟
آری.
چقدر حافظه داری؟
این را هم میدانم که سرمایی با خود آورده‌ای که با آن کار کسبی برپا کنی.
آفرین، بسیار زیرک و دانا هستی ای مرد. نامت چیست؟
به نامم چه کار داری مرد خدا؟
آخر شنیده بودم بعضی از آدم ها علم غیب می دانن.
تو این گونه فکر کن، حال کجا می روی؟ چه برنامه ای داری؟
می خواهم جنسی بخرم و برای فروش به شهر خودم ببرم.
ولی ای مرد، سرمایه زیادی می طلبت، همراه کاورده ای؟
آری، داخل همیان است و همیان را هم در شال کمرم مخفی کردم تا گم نکنم یا کسی از من ندزدد.
آفرین، فکر خوبی کرده ای. تو هم آدم زیرکی هستی. بسیار دوست دارم که بیشتر با تو آشنا شوم. گوش کن ای مرد، من آدم های زیرک و باهوش را بسیار دوست دارم. بیا برویم خانه من. برویم
خانه تو؟
آری.
نه، نمی شود، کار دارم. گفتم که باید جنس از شهر بخرم، غروب نشده هم باید برگردم.
ای مرد، باور کن بد نمی گذرد. هم خستگی راه از تنت بیرون می شود و هم می توانیم دقایقی بنشینیم سخنی بگوییم.
نمی شود دوست من، اصرار نکن. بهتر از پیش از آن که بازار شلوغ شود بروم و جنس هایی را که لازم دارم بخرم. فرصت دیگری به خانه شما می آیم.
دیگر چه بگویم، به هر حال از دیدنت خوشحال شدم. دوست داشتم مهمان من شوی.
زنده باشی برادر، با اجازه، با اجازه.
رفت، از دستم گریخت، بد اقبال بودم، ولی نباید از دستش بدهم. پول خوبی به همراه دارد، آدم ساده لوحی هم دیده می شود. آری، تا وقت را هدر ندادم بهتر از بروم نزد دوستانم. می روم. آری. باور کن دوست خوبم، پول خوبی به همراه دارد، از دست می رود.
آقای مراد، تو با چشم خود همیانش را دیدی؟ نشود که ما را به خاطر چند سکه گرفتار کنی هم؟
گوش کن، تو فکر می کنی کسی از شهر خودش با 6-7 سکه به شهر دیگری می آید، آن هم برای تجارت؟ چه سخن می گویی؟
حرفت منطقی است.
گوش کن مراد، این که پول به همراه دارد قبول، نمی شود در ازدحام مردم همیانش را سرقت کنیم، کاری خطرناک است.
اما من می خواهم از سکه این مرد بی نصیب نمانیم. گفتی که آدم ساده است.
آری، باور کنید آدم ساده است، باور کنید. البته این را هم بگویم، او مرا دیده و می شناسد. من نمی توانم با شما همراه شوم، شک می کند، ولی اگر موفق شدی سهم خودم را نیز می خواهم.
نمی شود، باید تو هم با ما باشی.
دوستان، او مرا در بازار دیده است، می شناسد، گفتم که.
خب من دوستی دارم که در تغییر چهره آدم ها استاد است، به آنی از تو چهره دیگر درست می کند، اتفاقا در بازار حجره هم دارد. بگذار نگاهت کنم، با ریش بلند چهرت چهره دیگر خواهد شد. فقط زمانی که با مرد ساده دل روبرو شدی خودت صدایت را تغییر بده تا شک نکند. زیاد وقت نمیگیرم.
باشد، هرچی شما بگویید همین کار را میکنم. ولی آنقدر هم که تو میگویی آن مرد ساده لوح نیست، اگر نه دعوت تو را قبول میکرد. بعد میگویم
حرف درستی است، حرف درستی است.
خب تو این طور مواقف فکرت خوب کار میکند. فکری و نقشه‌ای به ذهنت نمیرسد که بتوانیم از سکاش سهم ببریم؟ سخن بگو.
باید فکر کنم.
اول از همه باید او را پیدا کنیم. فقط هر کار میکنی زودتر که مرغ از قفس نپرد.
راست میگوید. هر آن امکان دارد که با سکه‌هایش متاعی بخرد و برود.
آری آری،
دزد دیدن متاع هم کار آسانی نیست. وانگهی فروختنش دردسر بیشتری دارد.
میگویم فکری به ذهنت نرسید؟
فکر خوبی به ذهنم رسید. اگر آنچه را که میگویم با دقت و مو به مو اجرا کنید، سکه های او در چنگ ماست.
بگو بگو، میشنویم دوست من.
آن چند شیاط با یکدیگر همدست شدند و برای پیدا کردن مرد ساده دل به بازار رفتند. مدت طول کشید تا توانستند او را پیدا کنند. وقتی او را یافتند، مقداری از پولهایش را خرج کرده بود. آنها تصمیم گرفتند نقشه‌ای که قبلاً طراحی کرده بودند را اجرا کنند. رئیس شیاط‌ها آرام آرام به مرد ساده دل نزدیک شد. نگاهی به چهره او انداخت و انگار که دوست بسیار قدیمی را اتفاقاً در بازار دیده باشد، جلو رفت و با او سلام علیک گرمی کرد و حتی دستش را بوسید.
چی میکنی؟ این کارها چی معنا؟ کی هستی تو؟
چه عجب، چه عجب. جناب خواجه سهم‌الدین، چه شده که به بازار تشریف آورده اید؟ دستور می‌فرمودید تا کسانی مثل من که به شما بسیار ارادت دارن می‌آمدند، آنچه می‌خواستید می‌خریدند.
فکر می‌کنم اشتباه گرفته اید. من خواجه سهم‌الدین نیستم.
می‌دانستم که مثل همیشه شکست نفسی می‌فرمایید، سعی می‌کنید گمنام بمانید، اما چاکرانی مثل بنده خیلی زود شما را می‌شناسند. جناب سهم‌الدین، چاش شده است. اجازه بفرمایید در خدمت شما به غذاخوری که همین نزدیکی هست برویم.
باور کن من خواجه سهم‌الدین نیستم. اشتباه گرفته ای مرد.
خدایا چه میبینم. سلام بر خواجه سهم‌الدین بزرگ. اجازه دهی دستتان را ببوسم.
برادرم شما اشتباه میکنید. من خواجه سهم‌الدین نیستم.
میبینی که خواجه چقدر فروتن هستن برادر؟ حتی حاضر نیستن کسانی که مثل من و تو از دوستداران ایشانن اسمشان را بر زبان بیاورند.
راست میگویی، به راستی که این همه فروتنی تحسین برانگیز است.
آری اجازه بده. امروز چه سعادتی برای من است که جناب خواجه سهم‌الدین را در بازار میبینیم. دیدن شما آرزوی من بود. بیایید منزل من، میزبانی از شما افتخاریست بر من. خواهش میکنم بیایید.
چه میگویی؟ اول این دوست من او را دعوت کرد، مگر تو ایشان را به این غذا؟
آری اول من ایشان را دعوت کردم. ایشان مهمان ما به یک غذاخوری هستن. البته تو میتوانی بیای دوست من،
آره تو هم بیا تا دور هم باشیم و از محضر سهم‌الدین بزرگ استفاده کنیم.
بیچاره ها مرا با یکی دیگر عوضی گرفتند. حتما شکل و قواره من خیلی شبیه خواجه سهم‌الدین است که آنها دوستش دارند. حالا چه عیبی دارد؟ میروم با آنها غذا میخورم. بگذار آنها فکر کنن که خواجه سهم‌الدین خودشان را به ناهار دعوت کردن.
بسیار خوب برادران، بسیار خوب. همراهتان میایم و دعوتتان را قبول.
از این طرف
جناب سهم‌الدین، از این طرف.
همه با هم به غذاخوری رسیدند. در آنجا دستور همه نوع غذا را دادند. یکی می گفت دوغ شما خیلی خوشمزه است، برای خواجه سهم‌الدین بیاورید. یکی می گفت کباب بیاورید و خلاصه هر یک چیز سفارش می دادند. مرد ساده دل دیگر از این که با او حاجه سهم الدین می گفتند ناراحت نبود و در کنار مردان شیاد طعام مفصل خورد. بعد از خوردن غذا هر یک از شیادها به بهانه‌ای از سر سفره برخواستند و حاجه سهم الدین را که چرتش گرفته بود به حال خودش گذاشتند. مرد ساده دل زمان به خودش آمد که دوست‌ها رفته بودند و صاحب غذاخوری بالای سرش ایستاده بود.
ایمد، من تا کی باید منتظر باشم؟ پول تعامهایی را که نوشیجان کرده اید بپرداز تا من به کارهایم برسم.
چی میگویید؟ آنها مرا دعوت کردند. پول غذاها را که نباید من بدهم.
چه میگویی؟ آنها میگفتند که تو خواجه سهم الدین بزرگ هستی و درست نیست که با بودن تو آنها دست در جیبشان کنند و پول غذا را بدهند. رعایت ادب را کردند.
دیدی چطوری گرفتار شدم؟ صد بار بانها گفتم که من خواجه سهم الدین نیستم، اما کی بود که باور کند؟ باشد باشد، پولش را میدهم.
مرحبا.
با این خرجی که آنها روی دستم گذاشتند پولی برایم نمیماند دیگر.
دوستان عزیز، در بین مردم ایران از آن به بعد هر وقت کسی احساس کند که دیگران با تعریف زیادی از او قصد فریب دادنش را دارند و این ضرب المثل اشاره می کنند و می گویند من گفتم، کی بود قبول کند؟
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی تلو تو کرده،
به نام خداوند صبور و کریم. سلام بر امید دلها، سلام بر شمس و شموس، سلام بر نور دلهای عاشق. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. با برنامه ترنم باران دیگر به دیدار شما آمدیم و دوست داریم که در سفر زیارتی امروز با شما همراه باشیم. یکی از ویژگی های انسان مؤمن، پذیرش عذر و معذرت های دیگران بعد از انجام اشتباه و خطایی است که انجام داده اند. شخصی به نام صفان اظهار می دارد که خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شده و می گوید به ایشان عذرم را عرض کردم، از آن بزرگوار خواستم عذرم را پذیرا شده و برای من استغفار کنند.